أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبيه آخر: مر أن كل كمال يلحق الأشياء بواسطة الوجود والموجود بذاته، وهو الحي القيوم العليم المريد القادر بذاته. بذاته متعلق همه این صفات بگیرید، یعنی والحی بذاته، القیوم بذاته، العلیم بذاته، المرید بذاته، القادر بذاته. لا به صفت زائدت علیها و الا یلزم الاحتیاج فی افاوت هازل کمالات من الى حیات و علم و قدرت و ارادت اخرى، از لا یمکن افاظتها الا من الموصوف بها. و ازا علمت هازا علمت معنا ما قیل ان صفاته و عین ذاته و لاحت لک حقیقته و ان المعنی به ما ذکر لا ما یسبق الى الافهام. الا رو الاش کنید دیگر، من مطلب خلاص الى الافهام. من ان الحیات و العلم و القدره الفاظ من اللازم له عین ذاته و ان کان هازا ایزا صحیح من وجه آخر فان الوجود فی مرتبت احدیتی ینفی التعینات عینها ینفی التعینات کلها فلا یبقا فیها صفت ولا موصوف ولا اسم ولا مسمى الا ذات فقط فی مرتبت واحدیتی التي یه مرتبت الاسما و صفات یکون صفتا موصوفا و اسماعا و مسما و یه مرتبت الاله. خب ما در مباحث قبلی اومدیم مراتب کلیه و نظام هستی رو پس از اثبات وحدت شخصی وجود تبیین کردیم. یعنی جناب قیصری اول آمد ثابت کرد وحدت شخصی وجود رو، نظرات فلاسفه رو هم رد کرد، با زبان فلسفی هم تبیین کرد وحدت شخصی وجود رو. بعد وارد نظام کثرت شد و نظام کثرت رو یعنی هستی شناسی رو توضیح داد که هم مراتب کلیه باشه و توضیحاتی هم دادم که دیگه فرق جناب قیصری با دیگر عرفا در چیست. و معلوم شد که سه مرتبه، یعنی مرتبه ذات، سه مرتبه قائل، مرتبه ذات، مرتبه سقع ربوبی و مرتبه عالم خلق. مرتبه سقع ربوبی عبارت است از همون مرتبه الوهیت یا واحدیت، الوهیت و ربوبیت یا همون واحدیت. دیگه مرتبه احدیت رو جز سقع ربوبی نمیدونست، احدیت هم عین ذات میدونست، یعنی مرتبه احدیت و ذات رو یکی میدونست. و مرتبه سقع ربوبی همون مرتبه اسما و صفات هستن که برای اونا هم که به نوع تفصیلی هم هستن برایشون یک نفس الامر قائل است. در واقع اسما و صفات نفس الامرشون همون وجود للحق است، نه وجود لنفسها یا لانفسها. توجه دارید؟ پس چند تا نکته عرض کنم. نکته اولی که مرتبه ذات هست که همون لا مرتبه است، همون مرتبه احدیت هم بهش میگن، یعنی مرتبه اسما و صفات به نحو اندماجی که همون احدیت هست عین ذات از نظر قیصری. بعد میرسیم به مرتبه سقع ربوبی که مرتبه سقع ربوبی هم مرتبه واحدیت است که مرتبه واحدیت عبارت از الوهیت و ربوبیت و هم اعیان ثابته. و بعدش عالم خلق هست که همین عالم ارواح و مثال و عالم ماده. و از این سقع ربوبی به پایین میشه نفس رحمان، یعنی نفس رحمانی دیگه شامل ذات نمیشه. خب و همه این حقایق یک نفس الامری دارن، عالم خلق نفس الامر دارن،
این سخن ربوبی هم نفس الامر داره. ولی نفس الامر همه اینها چی هست؟ نفس الامرشون این است که وجودون لا لنفسه، هم وجود رابط که البته از نظر عرفا اطلاق وجود مجازی حقیقی نیست، توجه دارید اینا وجودشون وجود للحق است. در اینجا در ساق ربوبی وجود للحق میشه اسما و صفات و اعیان ثابته، در عالم خلق وجود للحق میشه چی؟ عالم ارواح و مثال و ماده. خب حالا در این عرض کنم خدمتون آیه چیزو کتاب دارو آیه چیزو بگید بگید یه دو جلد کتاب درست بیاییم. عرض کنم خدمتون در این تنبیون آخر جناب قیصری میخواد وارد بحث عرض کنم خدمتون عینیت صفات با ذات بشه، به دنبال عینیت صفات با ذات است و میگه که همه کمالاتی که اشیا دارن همه اینا به واسطه وجودن و در واقع وجود حق تعالی موجود به ذات است، لذا کمالاتی که در سایر اشیا هست منشه این کمالات باید خود ذات حق تعالی باشه، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند بشود هستی بخش، لذا حق تعالی حی به ذات، قیوم به ذات، علیم به ذات، مرید به ذات، قدیر به ذات، نه اینکه علیمون به صفت زائده، قدیرون به صفت زائده، مریدون به صفت زائده. نه. چرا؟ چون اگر کمالات حق تعالی به صفات زائده باشن لازمش این است در افاضه این کمالات از حق تعالی به ما سوی الله خود حق تعالی باید محتاج حیاتی باشد، علمی باشد، قدرتی باشد، چون این صفات عین ذاتش نیستن، زائد بر ذاتن. پس در افاضه چی گفتیم؟ گفتیم همه این کمالاتی که به اشیا نسبت داده می شود اینا همه به حق تعالی برمیگرده، پس این کمالات حق تعالی باید به ذات باشه، اگر به غیر باشه این کمالات به ذات حق نباشه به صفت زائده باشه، لازمه اینه این حق وقتی میخواد افاضه این کمالات بکند به اشیا باید محتاج این صفات باشه و این با واجب الوجود بودنش نمیسازد. پس بنابراین صفات خدای حق تعالی عین ذات حق تعالی است، بنابراین بگید اسفار جلد دو و جلد شیش اسفار،
جلد دو و شیش اسفار.
پس کنم خدمت شما میگه این، پس بنابراین ما وقتی میگیم صفات حق تعالی عین ذاتش هست منظور اینه، نه منظور این باشه که بعضی خیال کردن این علمی که صادر از حق است، دقت کنید، علم صادر از حق عین ذات حق است، خود خیلی تعبیر قشنگی است، خیلی تعبیر زیبایی است، قدرت صادر از حق عین ذات حق است، بخیلی، چون این علمی که از حق صادر شده است این که علم ممکنات ممکنه، قدرت ممکنه است.
خداوند که علم ممکن و قدرت ممکن است،
این ذاتش نیست. خداوند علم واجب و قدرت واجبش این ذاتش هست. ولی این صفتی که این ذات هست وقتی افاضه می شود، تجلی می شود، در ماسوالله میشه علم ممکن. خداوند که علم واجب رو افاضه نمی کنه، قدرت واجبه رو افاضه نمی کنه. پس بنابراین اونی اون صفتی که عین ذات حق است، علم واجب و قدرت واجب است، نه اون علمی که صادر شده از حق.
اون علم امکانی است، قدرت امکانی است. بنابراین به خاطر همین گفته می شود حق تعالی در مرتبه احدیت، دقت کنید، حق تعالی در مرتبه احدیت تمام تعینات رو نفی میکنه. احدیتی که قیصری میگه همون ذاته، چون گفتیم احدیت در ساق ربوبی نیست، واحدیت در ساق ربوبی. حق تعالی در مرتبه احدیت، یعنی هم مرتبه ذات، تمام تعینات رو نفی میکنه. در اون تعینات وقتی نفی شد دیگه لا صفته، لا موصوفه، لا اسمه، لا مسمى، لا رسمه، فقط ذات است و ذات. بله، وقتی حق تعالی رو در مرتبه واحدیت نظر میکنید، در مرتبه واحدیت هم اسم است هم مسمى، هم صفت است هم موصوف، چون اینا از هم متمایزند. مرتبه واحدیت و مرتبه الوهیت مرتبه تمایز اسما و صفات، تمایز اسما و صفات از یک دیگر و تمایز اسما و صفات از موصوف و از مسمى. پس بنابراین این سخن که صفات حق تعالی عین ذات هستند یا صفات حق تعالی غیر حقن، هر دو درسته. صفات عین حقن یعنی در مرتبه احدیت عین حقن، اونم صفات واجبه عین حقن. ولی صفات غیر حقن یعنی صفات تعین یافته عین حقن، اسماء تعین یافته غیر حقن. یعنی حق تجلی که پیدا میکنن میشه اسم تعین یافته، صفت تعین یافته. توجه داری؟ پس بنابراین اون فرمایشی که امیرالمؤمنین میفرماد، حالا تعبیر جالبی نمیدونم، قال امیرالمؤمنین، این علامت شیعه بودن ها، کمال الاخلاص نفی صفات ان. کمال اخلاص یعنی حق تعالی صفات داره، صفاتش عین ذاته، ولی کمال اخلاص اینه که رهایی پیدا کنیم از نه آره نه بگید چاپ چیزو نداری، چاپ انتشارات مصطفی رو اگه میره آره چون باید بگردم پیداش کنم، بگید چاپ مصطفی رو، چاپ قدیمیشو نداری؟ ولی یه بخشیشو یادداشت کردم از نسخه‌ای که خودم منزل داشتم. توجه دارید؟ پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، ما وقتی از عینیت صفات با ذات صحبت میکنیم یا عدم عینیت، توجه داشته باشید مقصود چی است. عینیت صفات با ذات در مقام احدیت، کمال اخلاص نفس صفات اخلاص، کمال اخلاص یعنی رهایی از حجاب اسمایی، رهایی از حجاب صفات. اما در مرتبه واحدیت و الوهیت، بله، صفات غیر همان و غیر ذاتن. اونجا دیگه صفت صفت تعینی نیست، نه صفت نه داره. خیلی عرض کنم خدمتتون، جناب ملا صدرا
در اسفار جلد دوم چاپای مصطفی در صفحه 310 و 311 اومده بعض مصطلحات اهل الله رو در مراتب کلیه بیان کرده، یعنی همین مرتبه احدیت و واحدیت و ربوبیت و نفس رحمانی رو ذکر کرده، بعد مرتبه احدیت رو هم به همین تفسیر قیصری ذکر میکنه. البته در همون جلد صفحه 309 حرف عرفای دیگر رو بیان میکنه، یعنی احدیت رو غیر از مرتبه ذات گرفت. تعبیرش اینه، میگه و بینهما من الفرقه، بینهما یعنی بین حقیقت وجود لا به شرط شی و حقیقت وجود به شرط لا شی، یعنی لا به شرط مقسمی و به شرط لای قسمی، و بینهما من الفرق کما بین وجود المعخوز لا به شرط ای طبیعت الوجود الذی عمومه به اعتبار شمولی و انبساطه لا به اعتبار کلیتی و وجود ذهنی. یعنی وقتی هم میگیم لا به شرط، مثلا لا به شرط عرض کنم خدمت تو شمولی و انبساطیه، نه کلی ذهنی و مفهومی. کما علمت من قبل، و بین الوجود المعخوز به شرط لا شی و هو المرتبه الاحدیه عند العرفا و تمام حقیقت الواجب عند الفلاسفه، یعنی فلاسفه نهایت واجبی که ذکر میکنه اما احدیت. خب بعد میگه ول اول، اول یعنی چی؟ یعنی وجود لا به شرط مقسمی، این هو حقیقت الحق عند العرفا. توجه کنید، میگه در واقع ما یک وجود لا به شرط مقسمی داریم که نزد عرفا حقیقت حق اینه، یک وجود به شرط لا داریم که شمول اطلاقی دارد، این نزد عرفا مرتبه احدیته که فلاسفه همین مرتبه احدیت واجب تعالی دانستن، در حالی که نزد عرفا این وجود لا به شرط مقسمی حق تعالی است. دقت کردید اینجا مرحوم بالا صدر اومده در واقع حرف عرفای مثلا فرغانی و جندی و قونوی اینا رو زد. خب و همین عبارتی که اینجا الان ما خوندیم، همین عبارت ملا صدرا این همین عبارت رو در جلد 6 اسفار آورده، در صفحه 284 صفحه 141 دو جا، صفحه 144 و 284 دو جا همین مطلب آورده. فقط مثلا اونجا که داره لا ما یسبق الی الافهام، این داره اوهام، افهام از جمله به اوهام، این عبارت ها رو از قیصری اینجا ذکر. در واقع در یه جا حرف قیصری رو میزنه، یه جای حرف عرفا رو، ولی اونجایی که داره در واقع حالا حرف قیصری رو میزنه در واقع احدیت و بازاد یکی گرفته. حالا دیگه دو جور میشه تفسیر کرد، اینکه این که ملا صدرا به هر حال حرف عرفا رو آورده، خودش مثلا متوجه نیست که اینجا دو تا دیدگاه متفاوت هست، توجه دارید، و به جنبندی هم نرسیده. یکی دیگه اینه نه متوجه است، خود ایشون مثلا نظر عرفا رو قائله و نظر قیصری رو هم ذکر کرده. توجه دیگه حالا اینا خیلی میفرماید تنبیه آخر قد مره ان کل کمال یلحق الاشیاء به واسطه الوجود هو الموجود به ذاته. این به واسطه وجود رو اگه خبر انه بگیریم هو هم به وجود برگرده به نظر بهتره. بعضی نسخه ها هو الموجود به ذاته داره، هو لل وجود به ذاته، هر دو درست. میگه اگر واو هم داشته باشه هم بهتر هست، بله چون واو داره، بله واو باشه به نظرم بهتر هست که به واسطه تل وجود رو خبر بگیریم برای انه، یعنی گذشت که ان کل کمال هر کمالی که لایق ملحق اشیا می شود این به واسطه وجود است، و این وجود موجود به ذات است، یا برای وجود، یعنی این وجود لل وجود است به ذات. کجا مره؟ تو این نسخه چاپ ما صفحه 19 سطر 12 عرض کنم خدمتتون. بله بله حالا اینجا داره که المعتبر لا يتحقق خارج الا بالوجود. یه جای دیگه من دیدم این کمالات زادن که همه کمالات به وجود برمیگرده. اینو باید بگردیم پیداش کنیم. قدمره رو باید بگردیم پیدا کنیم. بله اینجا ببینید صفحه 16 رو بیارید. این سطر 1 2 3 4 5 6 7 8 و به کلیشه علیم در احادیت به اشیا و حصول علم کل عالمه واسطه فا اولا بذاره. بل هو الذی تلزم و جمیع کمالات و به این تقوم و کلون من الصفات که الحیات و العلم و الارادت و القدرت و السمع و البصر و غیر ذلك. فهو الحی العلیم المرید القادر السمیع البصیر بذاته لا به واسطه شیء آخر. دقت کردید این عبارت رو پیدا کنید صفحه 16 صفحه 16 سطر 9 میشه سطر 89 بله دیگه از سطر 9 مثلا این ارز کنم خدمتتون. حالا از نسخه خودتون ببینید کدام سرش بفهمت قد مره ان کل کمالی یلحق الاشیا به واسطه الوجود و هو الموجود بذاته و هو للوجود بذاته فهو الحی القیوم العلیم المرید القادر بذاته لا به صفت زائدت علیها. این بذاته رو ارز کردم متعلق همه صفات بگه یعنی الحی بذاته، القیوم بذاته، العلیم بذاته، المرید بذاته، القادر بذاته. لا به صفت زائده علیها، نه به صفت زائده بر عرض کنم خدمتتون این اشیا یا صفت زائده بر ذات، ذات بگید صفت زائده بر ذات، یعنی بگید هو علیمان به صفت زائده، قدیران به صفت زائده، اینطوری نیست. و الا چون واجب به ذات معتیه، پس به ذات باید واجد باشه. وقتی واجب به ذات معتیه است پس باید واجد باشه که معتی باشه. و الا اگر صفت زائد باشد و به ذات نباشد یلزم احتیاج فی افاضه این حاضر کمالات از وجود احتیاج داشته باشد به چی؟ در افاضهش به حیات، علم، قدرت و اراده دیگری. از لا یمکن افاضتها الا من الموصوف به، چون ممکن نیست افاضه کمالات مگر از موجودی که خودش موصوف به این کمالات هست. یعنی همه کمالات رو در ذات به نحو عینیت باید داشته باشه. و اذا علمت هذا علمت معنا ما قیل. ما قیل چی میگه؟ ان صفاته و عین ذاته، صفات حق عین ذات حق است. و لاحت این ظهرت لکه حقیقت و حقیقت این ما قیل هم برای تو روشن میشه. و ان معنی من به این ما ذکر و مقصود از این ما قیل ما ذکر همیست که ما ذکر. یعنی چی؟ یعنی ذات، یعنی این کمالات رو حق تعالی دارد به ذاته لا به صفت زائده. لا ما یسبق الی الافهام یا الی الاوهام، از که ملاصد اوهام میگه لا ما یسبق الی الافهام، نه اون چیزی که در افهام یا اوهام بعضی ها هست که چی گفتن؟ من بیان ما یسبق من ان الحیات و العلم و القدره الفائز من اللازم له عین و ذاته. خیلی تعبیر دقیقیه. دیگه معناش این نیست که حیات یا علم یا قدرتی که صادر از حق است و لازمه حق است اون عین ذاته. این که این صفاتی که صادر از حق هست که همه صفات ممکنه، صفات ممکنه عین ذات حق نیست. توجه داریم زائد بر حقه. البته و این کانه هازا ایزا صحیحن من وجن آخر، گرچه این حرف یعنی این جمله که حیات و علم و قدرت فائزه از حق لازمی از حق عین ذات حق است، این هم صحیح است از جهت دیگر. از چه جهتی؟ از جهت عینیت فیض با مفیض. بله در مقام فعل عین فعل حق هم. صفات لازمه حق غیر حقن از جهتی، این حقن از جهت دیگر، این حقن از جهت واحدیت، غیر حقن از جهت احدیت. فإن الوجود فی مرتبه احدیت، احدیت این مرتبه ذات دیگر از قیصریا. فإن الوجود فی مرتبه احدیت ینفی التعینات کلها، نفی میکنه همه تعینات. مرتبه احدیت عرض کردم این مرتبه ذات عند قیصری. فلا یبقا فیها صفتون ولا موصوفون ولا اسمون ولا مسمى الا ذات فقط، دیگه باقی نمیماند فیها در این مرتبه احدیت صفتی یا صفت و موصوفی اسم و مسمای باقی مگر ذات، فقط ذاته. اما در مرتبه واحدیت چی؟ التی یه مرتبه تو اسماء صفات، بلی یکونو صفتن و موصوفن و اسمن و مسما و یه مرتبه تو الهیه، مرتبه الهیت، مرتبه دوباره در واقع مرتبه واحدیت است. بله در اینجا صفات زائد بر ذاتن، پس هم صفات عین ذاتن در مرتبه احدیه، هم زائد بر ذاتن در مرتبه واحدیه. کما ان المراد من قولنا ان وجوده عین ذاته انه موجود بذاته لا به وجود فائز من، مثلا همینطوری که میگید وجود حق عین ذاته، یعنی چی؟ یعنی وجودی که صادر شده از حق در ممکنات این عین ذات حقه؟ یعنی وجود ممکن عین ذات حقه؟ که میشه معلول حق، فیض حق است. میفرماید که ان وجود حق عین ذات است، یعنی وجود است به ذاته، نه به وجودی که فائز است و صادر است از حق. وجود صادر شده از حق عین ذات حق نیست، معلول حق است، ممکن الوجود است. و هو لا به وجود فائز من و عین ذاته، نه اینکه وجودی که فائز از حق است عین ذات حق باشه. فتتحد الحیات و العلم و القدره و جمیع صفات ثبوتیه، بله همه صفات با هم متحد میشن، اتحاد پیدا میکنن، یعنی صفات هم با هم متحدن، علم عین قدرت، قدرت عین حیات، مثل اتحاد صفت و موصوف در مرتبه اولا. مرتبه اولا یعنی احدیت، یعنی همونطوری که صفات عین ذاتن در مرتبه احدیت، صفات خودشون هم با هم عینه متحدن. این فتتحدو این نتیجه بحث سر ساعت اگر بیاد بهتره، نتیجه مباحث بالاست، ربطی به کما نداره ها، این نتیجه قبل از کما، توجه داری؟ یعنی همونطوری این فتتحدو نتیجه چی بگیرید؟ همون بحث احدیت بگیرید. یعنی اونجا که عرض کنم خدمتتون گفت که فإن الوجود فی مرتبه احدیت ینفی التعینات کلها فلا یبقی فیها صفت ولا موصوف ولا اسم ولا مسمى الا ذات فقط، فتتحدو الحیات و العلم و القدره و جمیع صفات ثبوتیه، مثل اتحاد صفت و موصوف در مرتبه اولا. عرض کردم در جلد 6 اسفار، در جلد 6 اسفار صفحه 145 احدیت رو عین ذات گرفته، اما در جلد دوم اسفار غیر گرفته. در همین 309 و 310 و 311، 309 تا 311 شو ببینی، اونجا یه حرف لب به حرف عرفا رو زنگ کرد. برای چی فهمید؟
آره مثل اتحاد صفت و موصوف در مرتبه اولا،
آره مرتبه اولا یعنی احدیت، در مرتبه احدیت صفت و موصوف عین هم، اتحاد یعنی عینیت، اصلا همه عینیت منظور همینه دیگه،
لا اسم لا رأس لا
فزاد
لذا اتحاد هم اینجور توجه داشته، یعنی عینیت، نه اتحاد به معنی چیز نگیری، عینیت یعنی یه حق یه چیز هست به نام ذات فقط، اسم و مسما و صفت و موصوف دیگه نیست. فیتحد همینه، یعنی یتحد یعنی عینیت.
ولی دیگه
نمیشه احدیت قیصری، فقط ذات هست. بله دیگه فقط ذاته، مرتبه اولا منظورش هم احدیته قطعا. اما و حکم العقل بالمغایره، بله عقل حکم میکند به مغایرت بین هما، بین هما داره، ولی بین ها درست داره، بین هما غلطه. ولی میگم چرا بین ها که باشه یعنی به صفات برمیگرده. عقل حکم میکند به مغایرت بین صفات، فل عقل ایزن کل حکم بالمغایرت بین الموصوف و صفت فل. یعنی صفات فل عقل، دقت کنید فل عقل، صفات فل عقل به حکم عقل مغایرت دارد، کما این که موصوف و صفت فل عقل به حکم عقل مغایرت دارد. اگر هما باشه هما رو باید به صفت موصوف بزنید، خب بعدش خودش گفته صفت موصوف رو. پس حکم العقل، عقل حاکم است به مغایرت بین صفات، صفات در عقل. ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی کلحاک بالمغایره بین الموصوف و صفت فی العقل. ما اتحاد ما فی نفس الوجود، اتحاد عینیت ها، اتحاد معنای سنویت نگیرید، اسنینیت نگیرید، اتحاد یعنی عینیت. ما عینیت هما یعنی عینیت صفت موصوف در نفس وجود، یعنی عقل یحکم و حکم میکند به ان المغایره القدرت و اراده فی العقل، که ما یحکم به مقایت بین جنس و فصل. عقل حکم نمی کنیم مقایت جنس و فصل، در حالی که ما درخواه جنس و فصل نداریم، تقاید تقاید مفهومیه. اما فی الوجود فلیست الا ذات الاحدیه فقط، دیدید اینجا میگه در وجود فقط ذات احدیه هست، کما این که کما انهما فی الخارج شیئا واحد، کما این که جنس و فصل در خارج هم یه چیز بیشتر نیست. بابا نو، به همین خاطر است که قال امیر المؤمنین علیه السلام فرمود کمال الاخلاص نفی صفات. یعنی چی؟ یعنی کمال اخلاص نفی صفات زائد از ذات. یعنی حق تعالی صفات داره، صفاتش هم عین ذاته، اما کمال اخلاص رهایی و خلوص و جدایی از اون حجابای اسمایی و صفاتی است. اسماء صفاتی تعینی، یعنی اگر بس از اسماء صفات تعینی است این زائد، اما اگر بحث از اسماء و صفات ذاتی است، نه عین ذات هم. خب این نشون میده که بعضی اشکال گرفتن به عرفا که میگن، عرفا که میگن در مرتبه ذات نه اسم است نه رسم است نه وصف است، این متأثر از اشاعره است که صفات و زائد بر ذات میدونن. نه این حرف اشاعره نمیخوان بزنن بنده خدا، حرف این عمیق تر از فلسفه است، یعنی سبی که بخواد هر بجو با متکلمی یکی بگیر. اینا مادره در مرتبه ذات هم خدای سبحان از علم و قدرت و حیات برخورداره، به نه علم و قدرت و حیات اسمی تعیین. وقتی اسم شد تعیین شد تنزل پیدا میکنه و اون عین ذات نیست دیگه. اما و فی المرتبه ثانیه، میگه فی المرتبه ثانیه یعنی مرتبه واحدیت ها. پس مرتبه اولا شد احدیت، مرتبه ثانیه شد واحدیت. مرتبه اولا که احدیت هم همون ذات، اما مرتبه ثانیه که واحدیت است، یتمیز العلم عن القدره و عن الاراده فتتکسر الصفات و بتکسرات تتکسر الاسماء و ظاهرها و تتمیز الحقائق الالهیه بعضها عن بعض فالحیات و العلم و القدره و غیره من الصفات تطلق على ذلك على تلك الذات و على الحقيقه اللازمه لها من حيث انها مغایرت له لها بالاشتراک لفظی، تطلق بالاشتراک لفظی. عرض کنم خدمت تو اینجا یه حرفی داریم برمد که صفات هم بر ذات اطلاق میشه هم بر ماسب الله، درست؟ یعنی هم مثلا علم رو، قدرت رو
ما هم به ذات نسبت میدیم، علم ذاتی حق
یا قدرت ذاتی هم، هم علم رو به غیر ذات حق نسبت میدیم. علم اسمایی، علم خلقی، علم در مرتبه واحدیت و علم در عالم خلق. ایشون میگه که این اطلاق علم در حق با اطلاق علم در ماسوی الله اشتراک لفظی است، چون ما یه علم داریم ذاتی حقه، یه علم داریم جوهره در مجرده، یه علم داریم عرضه کیف نفسانیه در مثلا انسانها حیوان. خب علم ذاتی با علم جوهری میشه اشتراک لفظی؟ از این حیث میشه اشتراک لفظی، چون میگه من حیث انها مغایرت لها. از یه حیث هم میشن اشتراک معنوی. از چه حیثی؟
از حیثی که شما مقسم رو لحاظ میکنید، این اقسام رو نسبت به مقسم میسنجید،
میشه اشتراک معنوی. یعنی یک علم هست، یک لفظه، یک معناست، به نحو تشکیکی هم میشه بر مسادی. اما خود این مسادق رو که با هم میسنجید میشه اشتراک لفظی.
مثلا شما وقتی انسان رو تقسیم میکنید به زید، زید، زید این زید ابن عم، زید ابن بعد، زید ابن خاله، خود این زیدها با هم اشتراک لفظی داره، اما نسبت به انسان که میسنجید میشه مشترک معنوی دیگه. انسان مشترک معنوی میشه برای اقسام.
لازم نیست که لفظشون مثل هم مشتمل باشه، یعنی وضع مستقل داشته باشه. نه خب به هر حال هر کدومش یه بار معنایی داره. یعنی یه علم دارید، علم ذاتی، نه نه نسبت به حالا دو تا حیثیت دیگه. نسبت به مقسم که میسنجید میشه مشترک معنی. خودش هم میگه، حیث بعدی رو هم میگه. ببین یه جا اینجا داره من حیث و انها مغایرت لها، بعد یه چند سطر بعدش چی میگه؟ میگه من حیث و ان هازل حقایق لا وجوداتون خاصه. یعنی از حیث قسم بودن که میسنجید خودشون با هم مشترک لفظی دارن. توجه داری؟ یعنی علم عین حق با علم جوهری با علم عرضی مشترک لفظی است، ولی نسبت مقسم که میسنجید مقسم میشه مشترک معنوی. میفهمید؟ فهم مرتبه ثانیه که مرتبه واحدیت است، علم از قدرت تمیز دارد، قدرت از اراده تمیز دارد، پس صفات تکثر پیدا میکنن، ولی تکثر صفات اسما، چون اسما عبارت از صفت معذات دیگه، با تکثر صفات اسما تکثر پیدا میکنن و مظاهر اسما تکثر پیدا میکنن. مظاهر اسما خب اعیان ثابته و خارجی هستن. بعد خودش هم میگه و تتمیز الحقاق الاله حقاق رو بزنید و اعیان ثابته بهتره، به تمایز پیدا میکنن اعیان ثابت از هم، بعضی هاشون از بعضی دیگر. پس حیات و علم و قدرت و غیر این استنباط تطلق و علا تلک الذات و علا الحقیقتی که لازمه مرزات هست. یعنی هم اطلاق میشود این صفات علم قدرت حیات بر ذات حق تعالی و بر حقیقتی که لازمه ذات حق تعالی است. حقایق لازمه ذات چی هم؟ سقع ربوبی که میشه مرتبه اسمایی و عالم خلق. میگه از این حیث که انها ذات مغایرتون لها یا انها صفات مغایرتون لذا، از اون جهت که صفات مغایر ذات هم زائد بر ذات هم، زائد بر ذات هم دقت کنید، از اون جهت که زائد بر ذات هم خیلی مهمه، از اون جد که این صفات زائد بر ذاتن میشن اشتراک لفظی، تطلق بر اشتراک لفظی. یعنی علمی که مال حق تعالی است علم واجبی است، علمی که به ممکنات است علم امکانی است، علم اسمایی است، علم تعینی است. از اون جد که این صفات یعنی علم اسمایی زائد بر ذات است، علم تعینی و امکانی زائد بر ذات است، و نسبتش با علم ذاتی میشه اشتراک لفظی. لأن هذه الحقائق اعراض من وجه، چون این حقائق یعنی علم قدرت حیات اجه جد اعراض هم. مثلا علم در انسان کیف نفسانی خب میشه اعراض. حالا اعراض اقسامی هم داره، بعدا هم بحث بعدن میاد. لانها یعنی این حقایق، یعنی علم قدرت و حیات، اما اضافه محض، مثلا میگید عالمیت قادریه، اضافه محض است، یا اولیت آخریت اضافه محض است. او صفت حقیقیه، یا صفت حقیقیه از حقیقیت محض. عبارت شما همشون داره صفت و حقیقت و ذات و اضافه دن، آره؟ ولی اگه سه تا جوگر بهتره. او صفت و حقیقیه یعنی صفت حقیقی محضه توجه داریم، مثل حیات، وجود، مثلا اینایی طرفی نداره. یا صفت حقیقی ذات اضافه مثل علم، اراده، چون علم معلوم میخواد، اراده مراد میخواد. صفت حقیقی ذات اضافه علم و اراده مثال. صفت حقیقی محض حیات وجود اینا مثلا میگه لان هاذ الحقایق اعراض من وجه و جواهر من وجه آخر. اعراض من وجه و جواهر من وجه آخر، از جهت دیگه میشه جوهر. کما فی المجردات، علم در مجردات دیگه عرض نیست، جوهر هست، چون از علمها به زوات ها عین زوات ها. علم مجردات به ذات مجردات عین ذات مجردات. حالا علم مجردات به ما به غیر اون بحث دیگه است، ولی علم مجردات به ذات خودشون عین ذاتشون است. من وجه، از وجه. این من وجه رو میخواد بگه حواستون باشه، علم مجردات به ذات که عین ذات است، باز غیر از علم حق تعالی به ذات که عین ذاتش هست میباشه. فرق داره این دوباره
میشه.
آره، یعنی علم مجردات به ذات خودشون عین ذاتشون هست، از چه جهت همون اتحاد وجود ماهیت، وجود ماهیت با متحدن. لذا علم وقتی وجود ماهیت عین هم بودن، علم به ذات عین ذاتش هست، توجه دارید. اما عین ذاتش هست بلعرز، نه به ذات. علم مجردات به ذاتشون عین ذاتشون است بالعرض، اما علم واجب تعالی به ذاتش است، علم واجب تعالی به ذاتش عین ذاتش است به ذات. این منوج میخواد بگه خلاصه علم مجردات رو هم مثل علم واجب نگیرید. خب علم و مثال زدیم، و ها کسر حیات و القدره، حیات قدرت هم بشت به شهر ایزن. و تلک الذات، این حق تعالی جلت من ان تكون جوهرا او عرضا. حق تعالی هم عظیمتر از این است که جوهر باشه، یعنی حق تعالی علمش، چون خود حق تعالی جوهر عرض نیست، علمش هم جوهر عرض نیست، قدرتش هم جوهر عرض نیست، حیاتش هم جوهر عرض نیست. و تظهر حقیقت هذا المعنى عند من ظهر له سريان الهويه الالهيه في الجوار كله. ظاهر میشه، روشن میشه حقیقت این معنا. این معنا کدوم معنا؟ همین که گفت جوهریت مجردات مستلزم جوهریت صفاتشون هست. همین که گفت جوار و مروجن آقا کموفه مجردات، میگه ظاهر میشه حقیقت این مطلب نزد کسی که ظاهر است برایش سرایان هویت الهی، هویت الهی یعنی نفس رحمانی. کسی که نفس رحمانی رو در جواهر میفهمه، این حرف ما رو هم خوب میفهمه، یعنی میفهمه که این نفس رحمانی یه سیری تشکیکی داره دیگه، از اون مرتبه جوهریت میرسه تا عرضیت. میفرماید که علتی، اون جواهری که حاضر صفات عینها، جواهری که این صفات این حیات علم قدرت عینشون هست. و من حیث و انه حاضر حقایق کلها وجوداتون خاصه، نگو و من حیث و انه مقایتون نابل تطرق اشتراک لفظی. حالا میگه و من حیث و انه حاضر حقایق، حقایق یعنی همین صفات علم قدرت حیات، اینا کلها وجوداتون خاصتون، وجود خاص هست. و ذات الاحدیه وجودون مطلق، ذات احدیت یعنی هم مقام ذات هم حق تعالی، ذات احدیه این وجود مطلق است. و المقید عبارت است از هو المطلق مع اضافه تعین الی، مقید هم عبارت است از مطلق با اضافه تعین به کی؟ به اون مطلق. و هو یعنی اون مقید ایزن یحصل من تجلیات مطلق، مقید از تجلیات مطلقه، یکون اطلاقها علیها و علا تلکن ذات بل اشتراک معنوی، یکون اطلاق اون حقائق یعنی اون صفات علیها یعنی بر این اشیاء مقیده، و علا تلکن ذات که حق تعالی باشد بل اشتراک معنوی، یعنی علم حق نسبتش با علوم مادون تشکیکیه، علا سبیل تشکیک. اینجا تشکیک خاصی مقصود شد، نه تشکیک اخص الخواص مقصود نیست، همون تشکیکی که ملا صدرا گفته در فلسفه. و علا افراد نوع واحد منها، اما علا افراد نوع واحد منها منها زمین به حقایق یعنی صفات، یعنی افراد نوع واحدی از این حقایق، مثل تعینات در علم. مثلا بعضی نسخه داره یقینیات داره، آره؟ که تعینات فی العلم مثلا علی سبیل تواتر، یعنی اطلاق علم در اشیاء مقید و بذات اشتراک معنوی تشکیکی است، اما نسبت افراد نوع واحد از علم، مثلا علم عرض کنم خدمتون انسان، علم انسان به آسمان، به زمین، به حیوان، به گیاهان، اینا علم میشه متواتی. یه نسبت علم، مثلا علم من به همه موجودات میشه متواتی. چرا؟ میتونیم من یه جایی مثلا علم تشکیکی داشته باشیم، مثلا من الان علمم نسبت به فرض کنیم این کتاب الان بیشتر از علمیست که مثلا 2 سال پیش نسبت به این کتاب داشتم. این که افراد نوع واحد نیست از علم. افراد نوع واحد از علم، مثلا علم من انسان نسبت به زمین، آسمان، نه هم مصادیق اینا تواتی دارن. فهاز الحقائق تارتن، این حقائق یعنی صفات تارتن، لا جوهر ولا عرض، کجا؟ و یه واجبتون قدیمه در مرتبه ذات احدیه. و تارتن جواهر ممکنتون حادثتون در مجرد، و تارتن اعراض و تابتون در جواهر میشه انسان و در انسان. فمن لاحت له حقیقت آزوکه و زهرت وجود اعتبارات انده خلصه من الشکوک و شبهات و لارازی. من کسی که برای او حقیقت موضوع که روشن بشه و ظاهر بشه و ظاهر شود وجود اعتبارات نزد او، اعتبارات مختلفی که اندازه کردیم، خیلی از شکوک و شبهات برطرف میشه. مثلا اشکال میکنن، یعنی میشه علم واجب و علم ممکن یکی باشه؟ توجه، امکان داره. خب اینا پس باید بشن مشترک لفظی دیگه. علم واجب نه جوهر نه عرض، علم ممکن یا جوهر یا عرض، پس باید علم واجب و علم ممکن مشترک لفظی باشه. این حرفی که متکلمین میزنن، میگه این شبهات و شکوک مرتفع میشه. راحت میتونید شما علم اشتراک معنوی تشکیکی رو قائل بشید برای صفات. خب این عرض کنم خدمتتون فصل اول. خب الحمدلله فصل اول تمام شد. خب این مقدار مفصل تر هم فصل اول رو به سری بحث که نمیدونم خب ممکن یک دقیقه 11 هم شد. خب الفصل ثانی فی اسمائی و صفات تعالی، فصل دوم در اسماء و صفات حق تعالی است. خب بعد از این که ذات و وجود رو بحث کرد، مراتب رو هم در یه نگاه کلان مراتب کلی رو توضیح داد، حالا وارد اسماء و صفات میشه، بعد اعیان ثابته رو بحث میکنه، بعدش وقت دیگه مباحث دیگری مثل جوار و اعراض و عوالم کلی و تا برسه به بحث خلافت و انسان کام. میفرماید که حق تعالی بنابر آیه 29 سوره الرحمن هر لحظه شأنی داره. هر لحظه حق تعالی خدای سبحان در هر لحظه‌ای داره یک شأنی است، داره یک
مرتبه ایست.
همونطوری که خداوند میفهمد کل یوم هو فی شأن، عرض کنم خدمت شما در آیه 29 سوره الرحمن میفرماید که یسأله من فی السماوات و الارض، یسأله من فی السماوات و الارض، یعنی همه آنچه در آسمان و زمین است طلب میکنن، یعنی حوایجشون رو، خواسته های خودشون رو از خدا میخوان. بعد کل یوم هو فی شأن، هر لحظه هو فی شأن است. هو یعنی حق تعالی، یعنی هر لحظه خداوند. کل یوم هم منظوری نیست یعنی هر روزی به معنای روز و شب، یعنی هر لحظه، چون لحظه به لحظه من فی السماوات و الارض یسأله، لذا چون طلب میکنن خدا مفاضه میکنه، لحظه به لحظه خداوند در یه مرتبه ایست، در یه شأن ایست. این تعبیر شأن که در قرآن آمده باعث شده که عرفا بیان بر حق تعالی شؤون در نظر بگیرن، تجلیات در نظر بگیرن، مراتب، تعینات، تعابیر مختلفی است اینا در نظر بگیرن. می‌فرماید که حالا اگر به ترتیب بیم جلو شؤونات حق رو، قبل از اینکه به سقع عالم خلق برسیم، در سقع ربوبی که مرتبه اسما و صفات است، حق تعالی به حسب شؤونش صفاتی دارد، اسمایی دارد. به همین خاطر ما جا داره که درباره صفات الهی بحث میکنیم و اینجاست که صفات رو تقسیم میکنه به صفات ایجابی و صفات سلبی. البته بعدش هم توضیح میده که فرق صفت با اسم چیست. حالا بعدن میخونیم. میبرم از صفات بر دو قسم بود. صفات ایجابی و صفات سلبی. صفات ایجابی هم دارای سه قسم هم. یا حقیقی هستن که لا اضافت لها یا لا اضافت فیها، مثل حیات، وجود، مثل حقیقی محض است. حقیقی اعتباری نیست، اضافی نیست، طرف هم نمیخواد، مثل حیات، مثل وجود، مثل قیومیت. البته قیومیت دو تا معنا داره، که وقتی میگه قیومیت یعنی قائمان به ذات، یه وقت میگید قیومیت یعنی قائمون به ذات و مقومون للغی، قائمون به ذات و مقومون للغی. این معنای دوم طرف میخواد دیگه، میشه حقیقی ذات اضافه، چون میگه مقوم للغی، غیر میخواد. اما اگر قائم رو چی قیومیت رو به معنای قائمون به ذات بگیرید، نمیشه حقیقی محض. پس یک دسته از صفات ایجابی حقیقی محض است. قسم دوم اضافیه محض است. قسم دوم ایجابی، صفات ایجابی قسم دومش اضافیه محض است. مثل اولیت، آخریت، عالمیت، قادریت، اعتباری هم فقط. قسم سوم حقیقیه ذات اضافه، حقیقی اعتباری نیست اما طرف میخواد، مثل ربوبیت که مربوب میخواد، مثل علم معلوم میخواد، مثل اراده مراد میخواد. پس صفات یا ایجابی یا سلبیه، صفات ایجابی یا حقیقه یا اضافی، حقیقی یا حقیقی محض است یا حقیقه ذات اضافی. قسم دوم صفات سلبیه است. صفات یا ایجابی بود یا سلبی. صفات سلبی در واقع سلب و سلب است، سلب و نقص است که خودش موجب ایجابه. مثل غنا، بینیازی، بینیازی از غیر، قدوسیت، سبوحیت، اینا همشون در واقع نفی نفی میکنن.
ما برای نبود علم مثلا جهل کنیم، ولی جهل نیست، یعنی علم هست.
نه نه، بعضی اوقات یه وقتا ممکنه مثلا شما علم رو تفسیر بکنید به نفی جهل. خب نه، اینو ما نمیگیم، این میشه اما دیدگاه در واقع تنزیه های افراطی که اصلا هیچ معنای ایجابی برای چی قائل نیستن برای صفات. چون ما بین تنزیه و تشبیه دیگه این دیدگاه قائل. منظور از در واقع این نقص، هر نقصیست بله، اما یه نقصایی هست که ممکنه بعضی خیال میکنن خدا داشته باشه، توجه یه شبهه درست میشه. لذا صفات سلبی برای اینه که اون مثلا بعضی خیال میکنن خدا مثلا جسمیت، توجه. جهل، این جهل خودش مستقیما مدلول مطابقش نفیه، اما جسمیت نه، یه وجوده، اما یه وجود نقصه. بله، خدا علم دارد، خداوند قدرت دارد، اما یک نقائصی مثل ترکیب، مثل نیازمندی، مثل جسمیت، مثل اینا رو هم ندارد. بله، همین رو در یه تعبیر میشه ذکر کرد، واجب الوجود. میگید واجب الوجود یقتضی تمام اینا رو دیگه. خواجه نصیر در کتاب تجریدش از همین وجود به وجود مده استفاده کرده، نفی تمام صفات سلبیه.
تمام صفات وجود
نه، حالا ایشون حرفش اینه، میگه لکل منها نوع من الوجود، همه اینو به وجود برمیگرده. حالا نقطه اینجاست، در ادامه داره و لکل منها نوع من الوجود، هر یک از این صفات سلبیه ایجابی یه نحوه وجوده. حالا حالا بعد چطور توضیح میده این رو؟ اینطور توضیح میده، میگه چون وجود حتی عارض بر عدم میشود از یه جهت. یعنی عدم و معدوم درسته در خارج معدومه، ولی برای بلاز ذهن شما که تصورش رو به وجودی پیدا میکنه، بلاز تصور و تعقل و ذهنی و علمی یک وجودی دارد. پس بنابراین باید بگیم که حتی صفات سلبیه به وجود برمیگرده. چون شما وقتی یه تصوری از عدم میکنید یک نحوه وجود پیدا کرده. این بیانیست که قیصری داره، توجه داره. بعد اینو قبلا هم بهش پرداخته بود در همین بحث، اگر رجوع کنید به بحث قبلی در حالا طبق کتاب ما صفحه 15 سطر 10 میگه که و صفات و سلبیه معکونا عائدتن الى العدم ایزا راجعتن الى الوجود من وجه، فکل من اجهات متغایره من حیث وجود در عقلی عین و باقی ها. برای این هم وجود ذهنی دارن. لذا وجود اینقدر انبساط دارد که عدم رو هم شامل میشود. چون برای عدم شما یه حیثیت تصوری و تعقلی در نظر میگیرید، پس این نحوه وجود داره. این بیان ایشون. ولی عرض کنم خدمتتون بعضی محشین از جمله مرحوم آقای آشتیانی و استاد جواد عاملی تو درسی که اینجا داشتن فرموده که صفات سلبی در واقع به سلب و سلب باید برگرده. غنا یعنی سلب الفقر و این دلالت به شدت وجود از قضا شدت وجود. و همین خاطر ما انشاءالله بعدن که بریم جلو اسماء، چون اسماء صفات و مراتب برای خود همین صفه ربوبی مرتبه واحدیت خودش هم مراتب داره، اسماء و صفات سلبی تقدم وجودی دارن بر اسماء و صفات ایجابی، تقدم دارن، ترتب دارن. چرا؟ چون اسماء سلبی شدت الوجود است نه از باب سلب و سلبه. بنابراین نباید بگیم چون صفات سلبی سلبی عدمیه و عدم نحوه وجود ذهنی دارد پس نوع من الوجود. چه حرفی میزنی؟ اسماء صفات سلبی در واقع سلب و سلبه است، شدت الوجود است، از این باب نوع من الوجود، نه از باب این که عدم هم یه نحوه وجود ذهنی داره. بیان دقیقی نیست. خب عبارتو بخونیم. اعلم ان للحق سبحانه و تعالی به حسب کل یوم و فیشن شؤوناتن. شما شؤون داری؟ شؤونن اگر باشه خب خوبه، شؤونات جمع الجمع دیگه، بعد شؤونات و تجلیات، پس یا شؤونن و تجلیات یا شؤوناتن و تجلیات. فی مراتب الالهیه، در مراتب الالهیه شؤوناتی داره. و ان برای حق تعالی به حسب شؤونه و مراتبی صفاتن و اسماءن، به حسب شؤون و مراتبش صفات و اسمایی داره. صفاتن و صفات اما ایجابیتن او سلبی، ول اولا که ایجابیه باشه و ثانیه سلبیه، ول اولا که ایجابی باشه اما حقیقیتون، یعنی حقیقیتون محوه، لا اضافه فیها، که اصلا هیچ حیثیت اضافه و حتی طرف نداره، که الحیات و الوجود و القیومیه علا احد معنیها، برای یکی دوتا معنی معنیها، دوتا یکی از این دوتا معنی که دو تا معنایی که قائم لنفسه، یکی دیگه چیه؟ قائم لنفسه و لغیره، قائم لنفسه و مقوم لغیره، بخشی قائم لنفسه و مقوم لغیره. این الان برای این معنی، معنی اولی که قائم لنفسه که حقیقی محض است، اما اگه قائم لنفسه و مقوم لغیره بگیر میشه حقیقت ذات اضافه، پس یا حقیقی محض است او اضافتون محض، اضافه است یا اضافیه است؟ شما همه تو اضافه تون محضه، اضافیه نداره، او اضافه تون محضه. کل اولیه و الاخریه، از کدام عالمیت، قادریت، اینا ربوبیت هم باید اضافه محضه بگیره. اینجا ربوبیت رو بعد آورده، رب ذات اضافه است نه ربوبیت، او ذات و اضافه، حقیقی ذات اضافه که طرف میخواد که ربوبیتشون. اگر میگم رب بهتر بود، که رب که مربوب میخواد و علم معلوم میخواد، اراده مراد میخواد. و ثانیه یعنی صفات سلبیه، کل غنا و القدسی قدوسیه و سبوحیه، بینیازی از غیر. قدوسیه تفسیر آیه آشتیانی گفته قدوسیه تنزیه از تشبیه، سبوحیه تنزیه از تنزیه و تشبیه. ولکل منها نوع من وجود، هر یک از این صفات ایجابی و سلبی نوعی از وجود، سوان کان ایجابیتن و سلبی. چرا؟ لأن تعلیل این عبارت لکل منها نوع من وجود، چرا؟ لأن الوجود یعرض العدم و المعدوم ایزن من وجه، چون وجود عارض می شود بر عدم و معدوم همچنین از جهتی، از چه جهت؟ از جهت ذهنی و علمی و یو. که عبارت شو خوندم صفحه 15 سطر 10 همین کتاب ما. و لیست الا تجلیات ذاته تعالی به حسب مراتب التي تجمع مرتبه الالهیه، و لیست الا وجود نیست، یعنی ذات نیست، مگر تجلیات ذات عقل نیست، مگر لیست تامه بگیم بهتر، لیست مگر تجلیات ذات عقل تعالی به حسب مراتب که التي جمع میکند این مراتب رو مرتبه الالهیه. همه این صفات و اسما که تجلیات الهی در کجا جمع میشن؟ در مرتبه الوهیه که همون تعیین ثانی مرتبه واحدیه. المنعوت بلسان شرع بالعما، که الوهیت رو در لسان شرع گفتن اما. در روایت داریم که عرض کنم خدمتتون، چون ایاتو باشه قبلا اما رو به احدیت نسبت دادیم، اشارت الی بعض مراتب کلیه رو بیارید، گفت من حقیقت الوجود اذا اخذت به شرط فلان مرتبه احدیت رو گفت و تسمى جمع الجمع و حقیقت الوجود و اما ایضا. بعد در دو صفحه بعد انسان کامل مرتبه تو انسان کامل رو تفسیر کرد و تسمى بالمرتبه العماییه، یعنی اما رو هم به احدیت زد هم به چی؟ به انسان کامل. اینجا اما رو به واحدیت و مرتبه الوهیه نسبت میده. توجه دارید، چون تو حدیث شریف آمده که قبل اینکه خدا خلق بکنه، قبل از اینکه تعینات خلقی باشد، مرتبه اما بود. اما بود یعنی تعین ثانی بود، یعنی قبل از. حالا البته میشه گفت قبلا یخلق الخلق، خلق به معنای سوق ربوبی اگر بگیرید و سوق عالم خلق، یعنی اما به ذات برمیگرده. اگر عالم خلق رو، خلق رو یخلق الخلق و عالم خلق بگیرید، اما میشه سوق ربوبی. سوق ربوبی چیه؟ تعین ثانیه طبق نظر قیصری. وهیه این مرتبه الوهیت اول کسرت وقعت فی الوجود، اولین کسرتی که واقع شده در وجود مرتبه الوهیته، چون احدیت که شد عین ذات، اولین کسرت کسرت اسماء و صفات در شق ربوبی. و برزخون این مرتبه الوهیت، برزخ از بین حضرت احدیت ذاتی که هم مقام ذات است و بین مظاهر خلقیه که تعینات خلقی است. حرف قشنگی، من به نظر من قشنگتره. بله، چون بله میشه اعتبار ذهنی درست کرد، ولی نفس العام اگر براش قائل بشیم واقعا برای احدیت غیر از ذات نمیشه نفس العام قائل شد. میفرماید که لأن ذات او تعالی، این لأن رو علت تجمعها بگیرید، تجمعها مرتبت الالوهیه، لأن ذات تعالی، ذات حق تعالی اقتضت به حسب مراتب الوهیت و ربوبیت صفات متعددتا متقابلتا که لطف و القهر و رحمت و القضا و رضا و سخط و غیره، و تجمع جمعی این صفات جمع میشه در چی؟ نعوت جمالی و جلالی. صفات یا جمالی یا جلالی. از کل ما یتعلق باللطف فهو الجمال، هر چیزی که تعلق به لطف بدون، لطف یعنی جذب الخلق میشه جمال، و ما یتعلق بالقهر هو جلال، هر چیزی هم که به قهر تعلق داره. قهر یعنی قهر رو تفسیر کردن ابای از درک حق. بعد این تعبیر قشنگی داره، ولی کل جمال ایزن جلال، هر جمالی جلالی داره، که حیمان، حیمان این شیفتگی، الحاصل من الجمال ده. از جمال الهی یک حیمانی و شیفتگی و جلالی پیدا میشه. برای اینکه فانه این جمال، فانه رو میتونید بزنید به جمال الهی، جمال الهی یا حیمان هم میتونید بزنید به هر. فانه حیمان عبارتون از انقهار عقل من و تحیر عقل فی، یعنی جمال الهی. حیمان عبارت است از این که عقل مقهور از جمال الهی است، حیرت دارد، سرگشتگی دارد از جمال الهی. بعد ولی کل جلالن جمالون، هر جلالی هم جمالی دارد. عرض کنم خدمتتون، بله، ولی کل جلال جمال با لطف المستور فی القهر الهی، چون در هر قهر الهی هم یه لطفی هست، یه جذبه هست. کما قال الله تعالی که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولوالالباب، همین قصاص، قصاص مظهر قهر الهی دیگه، حیاتی از حیات مظهر لطف الهی است. و قال امیر المومین جان میشه باز امیر المومین باز نتکرده، قال امیر المومین علیه السلام سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته و اشتدت نقمته لأعدای فی سعت رحمته. می‌فرماید که سبحان تسبیح حق می‌کنه کسی که حق تعالی که اتصد رحمت و لاولیا فی شدت نقمته، از بس خدا می‌خواد رحمتشو توسعه بده شدت نقمتشو به اولیاش میده، یا شدت نقمت برای اعدا در سعه رحمتشه. یعنی داره خود به دعوت نهج البلاغه باشه. آدرس نداده اینجا شما. و من هنا یعلم سر رو قولی علیه السلام که فرمود حفت الجنه بالمکاره و حفت النار به شهوات. جنت محبوب مکاره است و نار هم محبوب به شهوات است. و هازا یعنی این جلال و جمال بوده المشاره الی برزخون بین کل صفت متقابله، یعنی هر دو صفت متقابلی که هست یه برزخی درشون هست، یعنی هر صفت متقابل برزخ جلال و جمال دارد. توجه دارید؟ مثلا لطف و قهر، در هر لطفی قهری هست، در هر قهری لطفی هست. رحمت و غضب، در هر رحمتی غضبی هست، در هر غضبی رحمت. رضا و سخط، در هر رضایی سخطی هست، در هر سخطی رضایی هست. این هازا و هازا یعنی مطلبی که عرض کردیم، این مطلبی که گفتیم، این توأم بودن جلال و جمال که اشاره شد، این برزخون بین هر دو صفت متقابل. و صلی الله علی محمد و آله.